أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحثی که ایشون فرموندن اصلا در زیر بحث فضولی سه تا مسئله بردن، بقیه فضولی که نخوندیم گفتیم این سه مسئله رو چون ربطی هم خیلی به فضولی نداره. یکیش این که ما با اعمال نفسی و اعمال غیره انصافا از که به روایت سفار تمسک کردن به نظر ما اشکال داره، روایت اشکال نداره، اما این تمسک های آقایون اشکال داره. بعد فرع دیگری رو مطرح کردن، لوباء صفحه 531، لوباء ما یقبل و تملک اما لا یقبله، لوباء ما یملک مع ما لا یملک، نه ما یملک، ما یملک مع ما لا یملک. مشهور در فتوای اصحاب این است که در مملوک درسته، در غیر مملوک باطله. البته در اینجا یک فرقی که با اون مسئله سابق داره، یملک، در اونجا اون قسمتی که مربوط به یملک بود مبنی بود، لا یملک بود مبنی بود در فضولی. اگر فضولی درست بود اون مالا یملک هم درسته، متعلق به اجازه است. اما اینجا مالا یملک اصلا کلا باطله، دیگه احتمال درستی درش نیست. دقت کردین اونجا چون نصفش فضولی بود نصفش اصیل بود، مال خودش بود مالش هم فضولی بود. اگر گفتیم فضولی باطله خب عقل اشکال پیدا می‌کنه، اگر گفتیم فضولی درسته کل عقل درسته، نصفی خودش مال خودش بود، نصف هم مال مالک درسته، اما مالک باید اجازه بده مالک. اما در اینجا دیگه احتمال صحت نیست. چرا؟ چون اینجا یملک و غیر یملکه، احتمال اینکه در خمر درست باشه نیست، یا در خنزیر درست باشه نیست، احتمالش این در شراب درست باشه، در انگور مثلا در آب انگور حرام باطل باشه، یعنی درست باشه در اونی که اونم درست باشه متعقب اجازه نداره. اینجا مرحوم شیخ قدس الله نفسه به تمسک میکنن که بله صحف المملوک اندنا، عرض کردم ایشون کلمه اندنا آوردن، من سابقا عرض کردم این در این کتاب کشف الغنا نکات بسیار لطیفی رو در باب اجماع داره، خوبه. اصلا من عرض کردم این کار بسیار کار خوبیه، چون معروف ادله چارتاست، در هر چار دلیل کتاب مستقل نوشته بشه. حالا بحث روایتش چولانیه، قسمت قسمتش رو کنم. مثلا اجماع، در اجماع یکی این که بحث بکنه اجماع کی آمد، چجوری آمد، چطور شد. علمای اهل سنت قائلن، علمای اهل سنت قائل نیستن. از کردیم مشهور علمای اهل سنت قائلن به حجت اجماع، بعدها در میان علمای اهل سنت مناقشاتی پیدا شد، بیشتر مناقشات صغروی بود، اشتباه نشه با کبروی. مناقشاتی که پیدا شد مناقشات چون دنیای اسلام توسعه پیدا کرده بود، بزرگ شده بود، گفتن اصلا تحصیل اجماع مشکل در زمان ما، بریم بگردیم همه فقهای اسلام، همه علمای اسلام سوال بکنیم ازشون. درست کردیم در عده از این کتب متأخرشون مثل غزالی در مستصفا که اشکال میکنن، اینا بیشتر اشکالشون صغرویه، اجماع حجت، اما تحصیل اجماع چطور بشه؟ ما با این توسعه ای که جهان اسلام داره، با این دانشمندای مختلف که دارن جای مختلف که هستن، ما بریم از تمام اونا سوال بکنیم و همه یک رأی واحد داشته باشن، این تحصیل اجماع مشکله. اما عده از اونا خب در خود اجماع هم اشکال دارن، مثل ابن حزم. مثلا یکی از مشخصات مذهب ظاهری ها با بقیه مذاهب اهل سنت هم اجماع هست. ظاهری ها اجماع رو حجت نمیدونن. بله ظاهری ها خصوص اجماع صحابه رو حجت نمیدونن، مثل ما غالب کشف هست. اونی که بگه اجماع حجته این جزء مصادر تشریعه، همچنین که قرآن و روایات مصدر تشریعه، خود اجماع هم مصدر تشریعه. لذا مثلا من باب مثال اگر در زمان ما فرض کنید علمای اسلام در جهات مختلف اتفاق نظر کردن که الان چون قربانی در حج خوب مصرف نمیشه، اصلا قربانی رو برداریم، وجوب قربانی رو حدی زنه رو برداریم، اصلا از تو حج برداریم چون درست انجام نمیشه، حالا فرض کنیم علمای اسلام اتفاق کرد، اونا میگن بله کتاب رو تخصیص میزنیم. در حقیقت چی میگن؟
یک کاشف از قول معصوم باشه بازم جزء
تشریع حساب میشه. قول معصوم همینطور فرق نمیکنه، اون جزء مصادر تشریع. دقت کردین اهل سنت لذا حتی عرض کردم ما در کتاب‌های ما، در کتاب اصولی که من دیدم، البته عرض کردم همیشه این میگم من دیدم، این دیدنای من در حدود 1% خیال نکنم که مثلا استقرار کردیم همه کتب اصولی. این کتاب اصولی که ما دیدیم حدود 1% از کل کتب اصولی شیعه بحث شورا رو ندارن، اجماع رو دارن، شورا رو ندارن. اما در اهل سنت شورا هم هست، فرقش هم واضحه. در اجماع همه اتفاق نظر دارن، در شورا اکثریت. عده از اهل سنت شورا رو هم حجت میدونن. در حقیقت آقایشون خیلی به مشروطه فحش میدن استبدادی ها و اینا. نکته اصلی در مشروطه این بود که اینا میخواستن بگن شورا هم یک مصدر تشریعه مشروطه. اینه که مرحوم آشف حضران نوری در اواخر کار اعلامیه داد و گفت مشروطه کفره، ناظر به اینه. اینا بعد تکفیر کردن، رسمت مشروطه رو تکفیر کردن. چون اینا مخواستم بیدن که اگر اکثریت جمع شده اهل حل و اکثریت نبازم اجماع یک مطلبی رو قبول کردن، این میشه شرعی، شما که شرعی
مثل سقیفه.
ها؟
سقیفه
مثل سقیفه، دقت کردیم؟ حالا سقیفه رو میگن نه اجماع ادعای اجماع دارن، سقیفه رو که ادعای اجماع دقت کردیم؟ شورا مضافن که سقیفه مسئله فقهی نیست، مسئله اجتماعی سیاسی اجتماعی. نه اینا در فقه هم میخوام بگم، عرض کردم اگر بخوایید نگاه کنید مثل احکام ابن حزم، ابن حزم در اصول هم کتاب داره علی احکام، که اصول احکام قشنگه کتابش. البته عرض کردم چون ظاهری ها با متعارف اهل سنت فرق میکنن، لسان خاص خودش داره. مضافن اصولا اینه کلا در ذهنتون باشه، کتابی که ما از لغت اندلس داریم فرق میکنه. مثلا این کتابی که الان از غربی‌ها ترجمه هست، این لغت خاصن، غربی‌ها جو خاصی لغت خاصی دارن. توی دنیای اسلام هم اندلسی‌ها مثل غربی‌های زمان ما، چون هم غرب دیگه، اسپانیا سی فلان جزء غرب دیگه، اندلس هم اسپانیا است. دقت کنید در لغت اندلس عربیش کمی سنگینه، لغت خاصیه، لغت به اصطلاح اندلسی‌ها. لذا عرض کردم این مثلا کتاب ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، یه مشکلش اینه که این لغتش اونه و کذالک رحله ابن بطوطه، اصطلاحات اونها کمی خود همین کتاب ابن حزم فرق میکنه، بس عربیای ما نیست و اصطلاحا هم در همون دنیای اسلام بهش مغاربه میگفتن. تو مغنی داره قالت المغاربه، مراد ایشون از مغاربه اندلسه، نه اینکه غربی ها غربی که عربی صحبت میکنه. به مناسبت کلمه مغاربه مراد اندلسه، اندلسی یه جوری خاص. علی حال ابن حزم حالا احکامش خیلی هم چی مثل بقیه کتب اصول نیست، اما قشنگ خوبه دیگه، برای تفکر مذهب ظاهری خوبه انصافا. 8 جزء لاکن در 2 مجلد چاپ شده، هر مجلد 4 جزء شه و دارم من اونجا شورا رو میاره.
شورا با شهرت
فرق میکنه؟ شهرت بالاخره یا شهرت روایی یا شهرت فتوایی. شورا فرضش اینه که حکم، مسئله حکم نداره، هم اجماع هم شورا فرضشون که مسئله حکم نداره، یعنی مسئله در قرآن و در روایات نیست، مثلا فرض اجماع اینجاست. ولی اگه اجماع بخوان ادعا کنن جایی که روایت هست که معنی نداره که، دقت. حالا اگر شورا بود که عرض کردم این در مشروطیت هم وقتی آیه آوردن امرهم شورا بینهم، این آیه رو ذکر کرده، مثل شاورهم فل امن نه، امرهم شورا بینهم، یعنی می‌خواستم بگم که اگر مسلمان‌ها در شورا یک رأی دادن، این رأی حجت شرعه، جزء مصادر شورا میان در کتب اصولی. من ندیدم لااقل من در کتب اصولی، شاید تو بحث اصولم طلا از غیر از من نشینده باشین که شورا رو مطرح کرد، اما این شده مطرح شده غیر از اجماعه. اجماع اتفاق، شورا اکثریته، شورا رو به عنوان شورا قبول کردن. بعد راجع به این آیه مبارکه امر و شورا، متأسفانه الان تو مجلس شورایی که هست الان هم همین امر و شورا بینا هم نوشتن. اینا در حقیقت نظرشون این بود که اگر مجلس شورا رأی داد، ما میتونیم حکم شرعی رو عوض کنیم، آیه رو تخصیص بزنیم، روایت رو عوض، حکم عوض بشه.
خب آیه رو چیکار کنیم؟ آیه که ظهور در همین شورا و امر و شورا بینا هم چیکار کنیم؟
خب دیگه خیلی از بحث خارج میشین، آیه مربوط به انصار هستن، ربطی به من و رضا شورا نمی کردن. این و این هم واقعیتیه، این واقعیت تاریخیه. آیه نگاه کنیم، شما قبل و بعدش نگاه کنیم، من مختصر گفتم که خودتون مراجعه کن. انصار اصولا شورایی فکر میکردن، نظام سقیفه رو تشکیل دادن برای که شورا بشه دیگه. وقت مهاجرین تصادفاً مهاجرین بیشتر ولایی فکر میکردن، دو تا تفکره که اهل مکه بودن، همین رضا عمر ابوبکر و سید. انصار بیشتر شورایی فکر میکردن، منا امیر منکم امیر، به شورا درستش در اون شورا. و اما مهاجرین بیشتر جنبه ولایی فکر میکردن. ظاهر اون آیه هم همینه، و شاور هم فلان فعضا عزمته، ببینی عزمته و مرحله ولایته، یعنی شاور هم نه اینکه بعد ببین اکثریت چی انجام بده، فعضا عزمته تصمیمی که خودت میگیری، خطاب به رسول الله. لذا این نکته بود که گفتم اون آیه رو گفتن این آیه رو نگفتن. این آیه توش ولایت داره، فعضا عزمته فتوکل علی الله. فرمودید
شورا جاییه که حدیثی روایتی نباشه،
بعد میگید
با خود شورا روایت حکم عوض
میکنن. بله دیگه، مثلا قرآن هست، آیه قرآن هست، یه حکمی هست، شورا خلاف حکم آمد. دقت کردی؟
اگر کلام نباشه
مثلا الان یک مجلس بین مجالس اسلامی قرار دادن، شورا اکثریت این شد که ذبح نکنه، نه اجماع، میگن اینم حجته، ذبح برداشته میشه، با اینکه در قرآن هست مثلا حدی حتی یبلغ الهدی و محله، در قرآن هدی هست، این برداشته میشه، حکم با اجماع با شور. روشن شد؟ پس ابن حزم و لذا ابن حزم ظاهری در حکم اخباری های ما هستن، من جزء عجایبه. اشکال مهم ابن حزم به علمای اهل سنت، خیلی هم بدزبان ابن حزم، خیلی معروفه، خیلی تنده به همین ابو حنیفه و شاه، خیلی اهانت‌های تنده. اصلا علمای شیعه ما به این بدزبان نیستن که این ابن حزم هست، اصلا معروفه که زبان ابن حزم تیستر شلاق حلاجه، این معروفه بینشون. این زبانی که
حجاج
تیستر از تازیانه حجاجی، خیلی تنده، خیلی همیشه همه مذاهب اهانت می‌کنه، همه مذاهب اسلام، خیلی تنده انصافا، علی حال با تعبیر تندی زیاد خیلی یکی دو تا نداره. بعد ایشون اجماع رو حجت نمیدونه، یعنی که از اشکالات اساسی یکم قیاس و حجت نمیدونه، مثل ما نه قیاس، اصلا غیر از اینکه در اصولش نوشته، یه رساله مستقل هم داره ایشون، چاپ شده، رسالتون فل اجماع و قیاس، من دارم رساله، غیر از اینکه در بحث اصول در فقه الا ماشاءالله که عین فساد قیاس فاسد تماما، ایشون اجماع رو یکی از حملات ایشان به فقهای اهل سنت همین حجت اجماعه. و عرض کردیم که از حملات مهم به مرحوم الله محمد امین استرابادی به مشتری ما همین اجماعه در فواید المدنیه. چرا؟ چون عرض کردیم از زمان علامه اصطلاح اجماع خیلی در فقه آمد، از زمان علامه داری. قبلش هم داریم مثل خلاف شیخ طوسی، اما تو فقه بیاد زیاده، این از زمان علامه شد. لذا ایشون هم برای اینکه اصولین به کوبه بیشتر حملاتش متوجه علامه است در حقیقت، رضوان الله علیه مجمعین علیه حاله. یعنی آدم تعجب میکنه اون ظاهری ها یک نکته خیلی مهمشون به اهل سنت اجماعه، اخباری ما هم نکته مهمشون به اصولی ها اجماعه، همون اجماع رو که حجت نمیدونه. یکی از نقاط مهمی که ملا محمد امین استرابادی به اصولی ها اعتراض میکنه که چرا اینا اجماع رو بردن، دلیلی بر حجت اجماع ما نداره. لذا بیشتر متأخرین ما، البته ما اجماع داریم در کلمات قدامون، چون سید مرزا میگه که اجماع کاشف از قول امامه، چون اگر علما اجماع کردن در بین علما امام هست، لذا گفتن اجماع دخولی یا تزمونی، یا تزمونی شاید لطیف تر باشه، اجماع تزمونی. ایشون بچه کشف رو اجماع ما تأخرین ما که به اسامس وحید بهبانینا اجماع حدسی گرفتن، یعنی حدسن قول معصوم ازش کشف میشه، دقت کردیم، نه اینکه تزمون باشه. یا مرحوم شیخ قاعده با قاعده لطف بوده، اونم نیست. نه از کردیم این مبانی، حالا من خارج شدم از بحث. به هر حال این که ما بیاییم اجماع رو در تاریخ اسلامی، فقه اسلامی، در تاریخ شیعه، در روایات شیعه، ما چون بعضی از جا در روایات شیعه داریم که اجماع ذکر شده، اجماع الامه، این آمده، نمیخواد شرح بدم، اینا رو توضیح داده بشه، بعدم مسائلی که در شیعه درش دعوای اجماع شده اینا هم جمع‌آوری بشه. یعنی کل فقه بحث اجماع هر جا داره، شما در یک دوره جمعش بکنید، که این مرحوم آیه عاشق اسدالله توسری در این کشف القناع عن وجه حجیت الاجماع اسم کتاب اینه، زحمت کشیده انصافا، هم بحث کلیش رو آورده متعرضه، هم عده زیادی از جزئیات رو آورده. نسخه کتاب قطوره چاپ شده، بنظرم چاپ جدید شده باشه، بعد ندارم چاپ جدید شده، بنظرم شده کشف القناع چاپ جدید شده. و انصافا ایشون همین کتاب چاپ مقابسش خیلی تحقیقات لطیفی داره، انصافا حقا نقاط خیلی زحمت کشیده، ابداعات فراوان داره، خیلی انصافا فقط بد عبارته، یعنی عبارات رو کوتاه نمیاره، یه عبارت همینجوری به این کار همینجوری ادامه که میده گاهی ممکن 10 صد 12 صد بشه تا مطلبش تمام بشه، خسته میکنه آدم، یعنی خیلی انسجام عبارت هیچ قشنگ نیست. و الا انصافا این کشف القناع کتاب خوبیه، کتاب مفیدی. به هر حال این کار بسیار خوبیه، مثلا تمسک به ظواهر آیات و بعد آیاتی که بهش تمسک در فقه اسلامی کلا از صدر اول تا حالا، که کل تمسک به کتاب در یک دوره، پس که 5 جلد بشه، 6 جلد بشه، 8 جلد بشه، 10 جلد بشه، در یک دوره کل تمسک به کتاب جمع بشه یک جا، کل تمسک به اجماع جمع بشه، هم به لحاظ کبرا هم به لحاظ صغرا. دقت کردید؟ انصافا فکر خوبیه، حکم عقلم که خب دارم احکم اونم همینطور، این کار اگر بشه انصافا کار بسیار بسیار خوبیه. بعد از کاری که مرحوم مولا محمد امین استفاده کرده، الفاظی است که حکایت اجماع میکنه، مثلا یکیش ادناس، اینجا ببینید صحف المملوک اندنا، یعنی اینم تعبیر به اجماع داره. مثلا یک حمالی شیخ طوسی مجلس 59 61 چند، املا علینا شیخنا ابو جعفر محمد بن علی دین الامامیه، یعنی همین که گفته دین الامامیه، این دعوای اجماعه. دقت کن صدوق اهل اجماع نیستن، کلمه اجماع در کتابای صدوق شما نمیبینید، دقت میکنید؟ اما این دین الامامیه داره، این رو به منزله اجماع گرفتن. بعضی این کتاب متأخر ما همسال مستمسک جواهر مثلا گفتن صدوق هم ادعا انه هم من دین الامامیه فدعا فی الاجماع، اجماع نگفته، تعبیر به دین الامامیه کرده. خب دین الامامیه مثل آقای خویی مثلا میگه منهاج من دین الامامیه است، خب این فتواست دیگه، نه اینکه اجماع باشه، فتوای فقیه. بالاخره ایشون که روی فقه شافعی که فتوا ندن، روی فقه دین امامیه فتوا دادن، اما این معناش اجماع نیست. حالا ایشون میگه که اندنا، مرحوم مولا محمد امین زیاد آورده بلا خلافن اجدهو لم و دا علیه غیر واحد علی اجماع، بل اجماع منقول بل محل. خیلی تعابیر علمای ما در اجماع خود تعابیرشون مختلفه، این هم یکی از کارهاییست که در اجماع باید بشه. مثلا اندنا آیا دلالت بر این میکنه که اجماع، یا اندنا اینه ما با قواعد این نتیجه رسیدیم، با قواعد دقت یعنی طبق قواعد میگیم باید درست باشه. اما اگه اجماع باشه نه، احتمال تعبد توش هست. ایشون
جلدی اجماع نشن
کرد،
بله کتاب هفت جلدیه،
مال اجماعات، بله اون صغریاته، دارم چرونم دارم، محبت کردم فرستادم برای اونم خوبه اجماعات. البته بحث صغرا پیچیدگی خاص خودش داره. حالا اینه که مثلا خود مرحوم آقای عاشق اسدالله توسری موفق شده، حالا کبراش هم پیچیدگی خاص خودش داره، اما صغرا پیچیدگی زیادی داره. صغریاتی که درش ادعای اجماع شده خیلی کار میخواد، روش کار میخواد. من نمیخوام الان وارد بحث بشم. این کلمه ای که مرحوم امثال شیخ و صاحب جواهر اینا عرض کردم، یک مکتبی است که این دیگه بعد از قرن دهم یازدهم تقریبا بعد از آمدن صفویه در بین شیعه متعارف شد، اون مثلا شهرت بین اصحاب، اجماع اصحاب، این روش حساب باز کردن، یعنی این که یه چیزی ترقی به قبول بشه این رو روش حساب تو جواهر زیاده. ولذا عرض کردیم کرارا میران خیلی از جایی که صاحب جواهر ادعای شهرت میکنه محقق نیست، شهرت صغرا نداره، غیر از اینکه آقای خوبی میگه آقا ما قبول نداریم شهرت رو جابر نمیداریم مثلا، غیر از اون اشکال اصولا شهرت گاهی محقق نیست. این به خاطر اینکه از زمان صاحب جواهر این کار زیاد شد در کتاب ما. بعد از جواهر انصافا عرض کردم در میان کتب در دوران آن لحظه‌ای که من در خدمت هستم، شاید خیلی از آنها توجه ندارن که متأثرن به جواهر، یعنی دقت بکنید، ولی وقتی ریشیابی میکنیم بیشتر این شهرات و اجماعات و اینا بیشتر تاییدش از جواهره. شیخ هم همینطوره، مثل استادش برام صاحب جواهر، این دناکم و پی جامع المقاصد همسه نوشتن که در جامع المقاصد تعبیر نیامده، در حاشیش نوشتن و اجماعا کما عن القنیه، عرض کردم در قنیه تعبیره به اجماع شده، لکن اجماعات قنیه اختیارات فقهی ایشانه، اصلا قنیه طبیعتش اینه، مثل سید مرتضی هرچی فتوای خودشه اجماعی میدونه، دقت کردید؟ اصلا روایات ذکر نمی کنه، لذا اجماعات قنیه معروفه که ارزش نداره به خاطر اینکه فتوای فقهی است. مثلا این ادعای ایشان اینه و یدل علی اطلاق مکاتبه سفار و دعوا انصرافی بعد انصراف، بعد این قبول نمی کنه. بله ممنوعتون، ایشون فقط گفته ممنوعتون، بعد من چون یک کمی میخونم این رو، این که میگن روایت سفار ما یملک و ما لا یملک، ما یملک و ما لا یملکیم، پس به درد ما نهتون نفیم. ایشون میگه این دعوا انصراف بدوی است و الا ارزش نداره، چون ناینی همه انصراف شهر داده، یک کمی شهر داده که من از عبارت ناینی میخونیم رضوان الله علیه، بل لا مانع من جریان قاعده صحه، که عرض کردیم خلاف قاعده است، قاعده صحه در عقود و معاملات جاری نمیشه، اساس فساد جاری میشه در عقود و معاملات، اصل اولی فساده، توضیح هم عرض کردیم اصلی نداریم به عنوان اساس فساد، توضیح عرض کردیم، نکته فنیش اینه معاملات اصولا، یعنی اصولا ما احکامی که در شریعت انجام میدیم دو جوره، یک ادهش اساسا التزام قانونی است که قانون ما رو ملتزم میکنه به این کار، خب این که واضحه، یک ادهش هم التزامات شخصیه خودمون انجام میدیم، مثلا میگم نذر میکنم نماز شب بخونم، نماز شب به خودم واجب میکنم، این بهش میگن التزامات شخصی، نظر التزامات شخصیه، عهد التزامات شخصیه، عقد التزامات شخصیه، شرط التزامات پر، عهد التزامات شخصیه، دقت کنید، اینا بهش میگن التزامات شخصی. وقتی التزامات شخصی اینا نیست، فقط نیابت، ببینید شما میرین حرم عظیم معصومه زیارت میکنید، خب زیارت شما کردین، فعل از شما صادر شده، عادتا فعل نسبت دادش به شخصی که ازش صادر شده دیگه، فعل از این صادر شده، میاد میخوام ثواب زیارت برای پدرم قرار بدم، این میشه التزام شخصی، یعنی شما هر چی تصرفی رو که شخص دقت کنه چی شد، میخوای نماز قضای خودتون رو بخورید درست، اما قضای میت این التزام شخص، لذا ادعای زیاد از اهل سنت قضای میت هم واجب نمیدونن، در میان ما هم خود ما محتاج وجوبی کردیم انصافا دل روشن خیلی مشهوره، اما دل روشن نداریم علی حال ان شاء الله، این بحثش جای خودش، مثلا نیابت از میت، عرض کردیم نیابت از در بنای اصحاب این است که در واجبات نیابت از شخص زنده به هیچ وجه ممکن نیست الا در مستحبات و الا در خصوص حج، چون روات خاص داریم، اما نیابت از میت در واجبات و مستحبات هر دو درسته، نیابت از میت بین اصحاب ما درست، ببین نیابت درسته، یک مطلب وجوب داره یک مطلب دیگری، وجوب قضا مطلب دیگری، دقت میکنید، اگر شما از میت نماز خوندین این نیابت درسته، این یک مطلبه، اما اینکه یجب القضا خصوصا علی اکثر الاولاد که این قاعده هست، این مطلب دیگری، وجوب مطلب دیگریه، وجوب حد چرا، چون روایت خاص از رسول الله داره اکنت قاضیت و قالت نه فقال زین الله حق بر یخصم علی ای حالن، من این قاعده کلی، من قاعده کلی اینه که هر التزامی رو که شخص میده شرعا برش واجب نیست انجام بده، من یه چیزی رو التزام دادم این درست نیست، چون شخص حق التزام نداره، حق جعل نداره، شخصیه دیگه، میگه نماز شب بر خودم واجبه، آب بی خود واجب کرد، لذا اصل اولی در التزامات شخصی فاسده، چرا این فساد روشن شد، یعنی اصل اولی این است که التزامات شخصی منعقد نمیشه، شخص نمیشه، من نماز ظهر میخوندم یادم نماز صبح نخوندم برگشتم من نماز صبح، نمیشه
التزامات شخصی، هم از باب عبادات یا در معاملات
هم؟ معاملات التزام دیگه، التزام شخصی، مثلا نیابت توی عباداته،
همش عبادات
نیست، عقود در التزام در معاملات که عقود شروط عهود نذر نه همه هست، نه همه التزام شخصی، لذا اصل اولی این است که التزامات شخصی نافذ نیست. روشن شد چی میخوام بگم؟ خب من نصف کلام این لا الهش گفتم، بقیش هم گوش کن بعدش کار. لذا معیار در التزام شخصی این است که قانون باید امضا کنه. اگر قانون اون التزام شما رو امضا کرد، اون وقت نافذه. روشن شد؟ پس اصل اولی این است که التزامات شخصی نافذ نیست مگر قانون بیاد پشت سرش بیست.
دلیل این اصل چیه به خصوص توی معاملات؟
اصل بخاطر این که این امور به حساب قانونیه، باید دنبال قانون بود. نمیشه آدم از خودش مندرآورده کار را. بله این نه تکرار ادعا نیست. این بله مگر باز چون ما محفوظی هست که قانون داریم، اگه قانون داشته باشیم بدون قانون نمیشه کار انجام داریم. شخص به ماه و شخص حق نداره.
یعنی جامعه به هم می‌ریزه، منظورتون چیه؟
نه اصلا حقی نداره، میخواد جامعه به هم تنها باشه، خودش رو بیارش.
اگر مخالف قانون بود درست نیست.
بله یعنی اگر بنا بشه که ما نظام قانونی قبول بکنیم تا قانون ولذا اینا آمده مثلا عقود رضایی رو از باب قانون گفتن، قانون قرار میده که عقود رضایی قبول میشه. یعنی قانون قرار دادن. مثلا گفتن تجارت ان تراز. شما ترازی داشت باشین کافیه، پس عقود رضایی رو قانون امضا کرده. دقت کردین؟ اگر کسی عقود رضایی رو گفت که ما قبول نکردیم، نه به خاطر اینکه چون حق جعل داره شخص، حق ترازی داره، نه، چون روایت آیه مبارکه تجارت ان تراز. اگر ترازی حاصل شد درست، هر جا ترازی حاصل شد، مرحوم شیخ ابراهیم قطیفی هر دفعه حاضر است ایشون در جهل به عوضه اینم میگه معامله درست خلاف مشهور. جهل به عوضه مشهور گفتن نه نبی عن قرار میگیره استاد جهل رو. شما مثلا مقدار گندم میدیم به طرف، میای مقدار گندم فرضاً به این قدر اون طرف قبول کنه، میگیم درست تناسب تجاره ان ترازی، ترازی هستی، حالا مقدارش ندونه، اینکه گندم چند کیلوست نمیدونه، اما ترازی هست. دقت کردی؟ این خلاف مشهور حتی به اصحاب ما این نیست ها. خلاف مشهور اصحاب ما اینه، ایشون میگه ترازی هست، پس این عقود رضایی را کسی قبول کرد، نه اینکه چون خودش میگه، چون این مبدأش این است که میگن باز قانون پشت سر عقود رضایی هست. دقت کن،
قانون اینجوری قانون فهمیده میشه که نمیشه تک تک رو قانون بگه، باید اینجوری باشه. اصل اینه که همه رفتار ما صحیح الا اینکه قانون منع کنه، وگرنه اگه برعکس رو بگیم همه باطل، نیاز داریم روزانه از نبی بپرسیم ببین التزام میخوام برم درست
کلا شهر
انتهای یعنی اینی که هر روز نیاز باشه من برای معاملات برم خدمت امام بپرسم، خودش همین جمله رو میگه، میگه از این بعد هر کاری خاصی بکن الا این چهار تا فرشته که
من گفتم. اون اساس صحیح فعل نفس از کلام خیلی مشهور.
بله التزامات رو میخوام بگم،
التزامات غیر از اونه،
التزامات در معاملات
چون نه غیر از اونه، آثار میخواد بار کنه، نه التزام. عبادات هم همینطور فهم نمی کنه. ببینید مثلا میگه آقا من سیگار بکشم، نه میگه اصل اولی اباحه است، ادم که قالب اساس الحزم هستن، اون بحث دیگری است. میگم سیگار بکشم، یکی یکی اینا رو از شارع سوال بکنه، یکی یکی سوال کردن از شارع در صغرایات غلطه، اما در کبرایات چرا؟
چرا در صغرایات شما میگید اصل اینه که تمام
اصلا بنا نیست در صغرایات شارع نظر قانون نظر بده.
هر جمله باید بگی که این صغرایات رو بگیره. من سوال دارم خیلی کار خیلی
شارع رسمش بر کبرایاته، در صغرایات هم اگر میخواد دخالت کنه عنوان ثانوی است. مثلا میگه وسواسی هستی، علم ده اعتبار نداره.
ما هم التزامات شخصی زیاده، ما نیاز تک تک بپرسیم که بگیم تا شعار نگه
تک تک خارجی نه عنوانی. اون میگه آقا شما همین که بی داشتین، همین که خرید و فروش شد و ترازی بود کافیه، میخواین علم داشته باشین نداشته باشین. اینی که الان من دیدم بعضی از این ایرانی ها نوشتن از قرن 17 میلادی رنسانس به اصطلاح از قرن 17 چون اصل آزادی آمد، این از راه اصل آزادی که اصل اولی آزادی انسان هاست، انسان ها در همه کارشون آزادن، پس میتونن هر نحوه التزام بکنن. این عقود رضایی را از این راه درست میکنه.
یعنی هر گونه التزام در چارچوب قانون، مثلا یعنی که کسی بگه هر گونه التزام ولو قانون نباشه همونجا هم نمیگن.
نه چرا میگن دیگه؟ خب
ولو در چارچوب قانون خودشون که باید باشه.
نه نیست.
مگه میشه نباشه؟
نباشه. میگه هم خب میگم دیگه، خب نوشتن چاپ کردن دیگه. میگه بعد از دوران نهضت آزادی که دورانی که آزادی آمد، این را به معاملات هم سرایت دادن. آزادی رو ما بیشتر روی قضای سیاسی گرفتیم، اینا آوردن روی قضای معاملات هم نه، گفتن اصل اولی آزادی انسانه. ولی از عرض کردیم کرارن مرارن و تکرارن الناس مسلطون علی اموالهم، رکن اساسی سرمایه داری فعلی اینه. اینی که آقای خویی مثلا گفته الناس مسلطون، یعنی شارع مقدس چند تا عقد معین کرد تو دلت میخواد مال به هر عقد بفروشی، این نیست مراد روایت. اگر چه روایت نیستی ولی این گفتن نداره که اصلا، این که مسخره است که، یعنی توجیه کردن آقای خویی که این روایت ما اولا این روایت نیست، الناس مسلطون از کلم احتمال قانون روم یا یونان باستان باز باشه، از کلم روایاتی که توش اغلا و ناس داره اینا روایت نیستن. اقرا و غلا علی انفسهم جائز، کل امر مثلا الناس مسلطون علی اموالهم، اینا جزء قواعد اصلا جزء مثل المؤمنون عند شروطهم نیست، المؤمنون مسلمون و حکم اسلامی هست، اما چیز دیگه. ولذا اگر قانون امضا کرد این التزام شما رو، شما التزام میدید که این پشت مثلا این کار رو انجام بدید، اگر اونا میگن آقا آزادیه، مگر بخوره یک جایی رسما به قانون بخوره، مشکل با قانون مقابل بشه.
شما تعمد اسلام برعکسه،
بعد قاعدش اینطوره، التزامی که شما میخواییم بدین به خودتون، التزام میخواییم بدین، التزام بدین یک پولی رو بدین، این باید امضا بشه، این التزام امضا شجوری اوفو بالعقود، اوفو تمام بکنه، وفا خودش رو تمامه. عرض کردم این کلمه درهم وافی که میگن، مراد از وافی گفتن کلمه اوفو از وف مثل درهم وافی، مراد از درهم وافی خوب دقت کنید، چون در اون زمانها زیاد شده که در درهم چیز دیگه هم بود، مثلا مس و اینا هم قاطی میکردن، درهم وافی اون درهم بود که 100% نقره بود، روشن شد؟ درهم وافی یعنی درهمی که تو هیچی غیر از نقره نبود، اینجور درهم وافی. میگه عقود رو وفا بکنید، یعنی عقود رو تماما طبق همونی که عقد بستین انجام بدین. المؤمنون عند شروطه، ولذا عرض کردیم ما در التزامات شخصی رضایی دو چیز داریم در اسلام، یکی خود التزامه که صلح اسمش، یکی التزام فی التزامه که اسمش شرطه. گفت که المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما، این رضاییه، یعنی شما میتونید هر شرطی رو بکنید مگر خلاف قانون. چرا؟ چون شخص نمیتونه خلاف قانون انجام بده. ولذا عرض کردیم اینه که در کتاب شیخ و دیگران مثلا یشتر طرف شرط اموری، یکیش این که مخالف مثلا تحلیل حرام، گفتیم این شرط نیست، این حقیقت امضاء شرطه، این اشاره بینه شرطی اصول، اصلا در میدان عقلا همینطوره، التزام شخصی وقتی امضا میشه که با قانون برخورد نکنه، بخواد با قانون برخورد کنه که امضا نمیشه که، وقتی ازا اوفو بالعهود رو این امضا میدونن، روشن شد؟ تا نیامده دلیلی برای امضا نیاد، اصل اولی با اون دلیلی که ما داریم، خب مثل این عقدای غیر از متعارف مثلا این معلوم نیست عقد باشه. بله
شما میفرمایید تو شرط ما داریم این همچه جمله، تو التزامات شخصی نداریم که کل التزامات شخصی جایز الا حل حرار ما که مثلا گفتن نداره، مثلا همونجوری که شرط رو انسان میفهمه که مثلا اگه
رضا عرض کردیم، ببینید التزامات شخصی که رضایی میخواید شما قرار ده هر جور بدین، دو جور در اسلام تصویر شده، یکی صلحه اون خودش التزامه، شما هر جور میخواید مصالحه، بی نمیشه، بی شرایط داره، شما یه مقدار گندم هست و این گندم رو مصالحه کرده اشکال نداره، صلحه
خیار داره،
صلحه دقت کردیم، شما میخواید التزاماتتون رو توسعه بدین، میخواید گندم مقدار مجهول بفروشین، میگه بی نمیشه، بی باید معلوم باشه، اما صلح جایزه، مصالحه کردیم راضی. صلح حقیقتش ترازی بین طرفینه، دقت کردیم حقیقت صلح ترازی بین طرف، دو طرف ترازی کردن که این مقدار گندم 10,000 تومان تموم شد، وقتی لذا اشکال نداره از صلح جایز اون بدن مسلمین، صلح نافذه، جایز یعنی امضا کردن من، این التزام ابتدایی، دقت کردیم بعد دقت کنیم، بعد گفت الا صلح، هم خیلی عجیبه ها، ما دو جا داریم این، یکی در صلح داریم در شرط داریم، الا صلحاً احل حراماً او حرم حلالاً، اگر مصالحه کردیم به چیزی که بخواد حلال رو بردار نمیشه،
ولی عقد جدید پس میگن نمیشه چون که
ها اگر شما بیع دارین گفتین بیع تو این باید با شرایط بیع باشه.
همونطور گفته حدود
خود شاره دقت کردین چون حدودش شاره لذا بیع میشه عقد شکلی، صلح میشه عقد رضایی.
عقد جدید چی؟
عقد جدید همین اگر عفو بالعقود رو شامل درستیم هر چیزی که منافات با قواعد کلی عقود مثلا قرار توش نباشه فلان توش نباشه نباشه عقد مستقله، مثل عقد بیمه. عرض کردم مرحوم آقای خوی بیمه رو از باب هبه معوضه گرفتن، ادعی هم خب باطل میدونن چون میگن قراری هستن باطل میدونن بیمه، ادعی هم مثل مرحوم آقای خمینی ایشون عقد مستقل گرفت از باب عفو بالعقود، اون عقد مستقله چرا هبه معوضه باشه؟ یه قرارداد است، فقط این حدود قرارداد باید جوری باشه که قرار توش نیاد. دقت کردید؟ قراری نباشه. حالت قرار و جهالت و خطر به اصطلاح امروزه میگن ریسک پذیری، حالت ریسک پذیری نه خطر پذیری توش نباشه. دقت کردید؟ پس بنابراین این اساس صحه که ایشون فرمودن، حالا اساس صحه نه این جور دیگه معنا میکنه دیگه، اونم میخونیم به خاطر فواید علمیش میخونیم الا ما قبول نداریم. یکی هم بل اللزوم فی العقود قاعده عفو بالعقود. دقت کردید؟ شیخ تمسک میکنه به قاعده عفو بالعقود چون بالاخره سرکه که توش بوده. بله ادا ما یقال، وقت اشکالاتی که جلوی این قاعده رو میگیره ایشون متعرض شدن، که ناینا متعرض شد بهتر ان